بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 سطر 9. قلنا فرق حین و بون بین بین کون شیعه ثالث و ثلاثه و بین کونهی رابع و ثلاثه. بحث در استشهادی داشتیم که امام علیه السلام برای نفی وحدت عددیه از خداوند داشتند. توضیح دادیم که اگر خدا را یکی از ثلاثه بدونیم او را شمردیم و برایش وحدت عددی ثابت کردیم، زیرا که مجموعی رو که ستاس ملاحظه کردیم و گفتیم این یک، این دو، این سه. به تعبیر بهتر واحد عددی اونیست که با زمیمه اسنان رو می سازد، با زمیمه وردی ثلاثه رو می سازد. اگر ما خداوند رو یکی از ثلاثه بدونیم معناش اینه که او کسی است که اگر یک دیگر رو به او اضافه کنیم میشه دو، و اگر سومی رو اضافه کنیم مجموعا میشه سه. پس خاصیت وحدت عددی به خدا میدیم که با زمیمه شدن واحد دیگر اسنان رو میسازد، متکثر رو میسازد، حالا چه متکثر اسنان باشه، چه ثلاثه، چه اربعه، چه هر چیزی دیگر. و لازمه این قضیه این است که خداوند واحد بشود به وحدت عددی. خب پس اطلاق ثالث و ثلاثه بر خداوند مستلزم این است که خدا واحد بشود به وحدت عددی، چون اگر ما واحد به وحدت عددی رو بشناسیم همونطور که عرض کردم میفهمیم که این اطلاق حکایت از واحد به وحدت عددی میکنه، چون وقتی که واحد به وحدت عددی رو با دو تا دیگه زمیمه کردیم میشه ثلاثه. واحد به وحدت غیر عددی رو که زمیمه کنیم همون واحده، اسنان نمیشه تا چه برسه ثلاثه، ولی واحد به وحدت عددی اگر زمینه بشه متکثر میشه. و ما میبینیم که این واحد که خداست وقتی با دو تا دیگه زمینه شد مجموعا شدن سه تا و او شد یکی از این سه تا. پس حالت واحد عددی پیدا کرد که با زمینه متکثر رو ساخت. پس اطلاق ثالث و ثلاثه حکایت از وحدت عددی میکنه. این بیانی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. بعد معترضی اعتراض کرد با توجه به آیه 7 سوره مجادله که مربوط به نجوا بود، دو تا اعتراض بر ما وارد کرد. یک اعتراضش این بود که خود خداوند بر خودش اطلاق عدد کرده، خودش رو رابع ثلاثه یا اینکه سادس خمسه نامیده، پس اطلاق عدد بر خودش کرده. چطور شما اطلاق عدد رو اجازه نمیدید و کفر میتونید؟ این اشکال اولی بود که مستشکل وارد کرد. اشکال دومیش این بود که در ذیل همین آیه سوره مجادله خداوند فرمود که هو معهم، خداوند با نجوا کنندگانه، یعنی با خلائقه، و معیت حکایت از عدد می کند. یعنی اگر گفتیم این دوتا با همند این حکایت از عدد می کند. دقت کنید چطور معیت حکایت از عدد می کند. اینو من جلسه گذشته توضیح ندادم. در وحدت غیر عددی عرض کردیم که وحدت دیگری رو اضافه کنید، این وحدت دیگر با اون وحدت اول یکی میشه، اصلا دوتایی باقی نمیمونه که این دوتا با هم معیت پیدا کنند. در وحدت غیر عددی یکی با دیگری ادغام میشه و دوتایی باقی نمیمونه که بخواد معیت پیدا کنه. اما در وحدت عددی ادغامی صورت نمیگیره. اگر چیزی داشته باشیم که واحد باشد به وحدت عددی، چیزی دیگر رو کنارش قرار بدیم، در هم ادغام نمیشن بلکه باقی میمونن و با هم میشن، یعنی کنار هم قرار میگیرن، معیت پیدا میکنن. هر جا که وحدت عددی مطرح باشه این متکثرات با هم معیت پیدا میکنن، یعنی اینهایی که چند تا هستن و هر کدوم وحدت عددی دارن وقتی کنار هم جمع میشن با هم معیت پیدا میکنن. اما در وحدت غیر عددی این چنین نیست. اون وحدت غیر عددی رو ملاحظه کنید، وحدت غیر عددی دیگه کنارش برید در هم ادغام میشن، میشن یکی، دوتایی نمیمونه که با هم بشن. پس معیت حکایت میکنه از وحدت عددی. اگر معلوم شد دو چیز با همند، معلوم میشه که اینها در هم ادغام نشدند، تونستن با هم مجتمع بشن یا بعد معیت پیدا کنند، پس وحدتشون وحدت عددی است. توجه میکنید که با خاصیتی که وحدت عددی داره میفهمیم که هر جا معیت حاصل شد وحدت عددی حاصل می. خب در ذیل آیه خداوند فرموده و معهم، اشاره به معیت کرده، پس باید خودش را واحد به وحدت عددی قرار بدهد که بتواند بگوید هو معهم. معیت رو ثابت میکنه، چون معیت رو ثابت میکنه پس وحدت عددی برای خودش قائله. این آیه همونطور که بیان شد صدر و ذیلش هر دو حکایت از این میکنن که خدا واحد است به وحدت عددی. بنابراین با آیه‌ای که تکفیر مسیحی ها میکرد نمیسازه. بنابراین برای حل این معارضه باید این چنین گفت، این مطلب من دیروز نگفتم، برای حل معارضه باید این چنین گفت که آیه تکفیر نصارا نمیخواد وحدت غیر عددی، نمیخواد وحدت عددی رو از خدا سلب کنه، نمیخواد بگه وحدت عددی برای خدا قائل شدن کفره، میخواد شرک و کفر حساب کنه. مسیحی ها هم مشرک بودند هم وحدت عددی برای خدا ثابت میکردند. این آیه‌ای که مربوطه به تکفیر اونهاست شرکشون رو لحاظ کرده و گفته اینا کافر شدند، نه اثبات وحدت عددی رو. پس اثبات وحدت عددی ایراد نداره. توجه میکنید که مستشکل تعارض خودش حل میکنه، میگه بین این آیه مربوطه به نجوا و اون آیه مربوطه به نصارا به ظاهر تعارضه، ما باید این تعارض حل کنیم. راه حلی که ارائه میده اینی که در آیه مربوطه به نصارا تصرف میکنه، آیه مربوطه به نصارا ازش برداشت میشود که شرک ممنوع است، به نظر میرسه که برداشت شود که وحدت عددی ثابت کردن برای خدا نیز ممنوعه، منتها آیه مجادله نمیذاره که این فایده دوم رو ما استفاده کنیم. ما فقط فایده اول استفاده میکنیم که خداوند میفرماید چون اونها خدا را ستا دانستند و مشرک شدند کافر حساب آمدند، نه چون برای خدا وحدت عددی ثابت کردن کافر شدن. وحدت عددی ثابت کردن اشکال نداره به شهادت آیه مجادله، آیه مربوط به نجوا. خب این دوتا اشکال بود که دیروزم بیان شده بودن، منطقه الان هر دوشون تفصیل بیشتر داده شدن. حالا میخوام جواب بدیم. اشکال اول این بود که خدا بر خودش اطلاق رابع الثلاثه کرده مثلا، پس چطور شما اطلاق سالس و سلاسه رو اجازه نمیدید. فرقی نیست بین رابع و سلاسه یا سالس و سلاسه، بالاخره در هر دو بر خدا عدد اطلاق شده، در یه جا سالس، در یه جا رابع. از این اشکال دو تا جواب میده که به یک جوابش من دیروز اشاره کردم، جواب دومش هم حالا امروز انشاءالله زمینه میکنیم. جواب اول اینه که خود دو عبارت رو که ملاحظه کنی میبینی بینشون فرقه. وقتی میگیم سالس و سلاسه، بعد میگیم رابع و سلاسه، خب معلومه فرق داره، خود عبارت حاکی از فرقه. بعد حالا وارد معنا هم که میشیم فرق رو میفهمیم. سالس و سلاسه یعنی یکی از اون ستا، رابع و سلاسه یعنی بیرون از اون ستا. وقتی میگیم سالس و سلاسه یعنی وقتی بشمرید این میشه سومی. یکی یکی شروع کنید این ستا رو بشمرید، یک دو، این سالس و سلاسه یعنی سومی. اما رابع سلاسه یعنی بیرون از ستاست. بشمارید سلاسه رو، یک دو سه، این توش نیست، بیایید بیرون میبینید هست، چون رابع سلاسه است. یعنی داخل سلاسه نیست، بیرونه. رابع سلاسه که داخل سلاسه نیست، چون سلاسه که مشتمل بر چهار واحد نیست، مشتمل بر سه واحده. پس چهارمی باید بیرون از این ستا باشه. پس رابع و سلاسه حکایت میکند از بیرون بودن خود از بین اون ستا، سالس و سلاسه حکایت میکند از داخل بودن خود در اون ستا. خب داخل بودن همونطور که عرض کردم یعنی زمیمه رو قبول کردن. اگر خدا داخل سلاسه باشه میشه یکی، اون دوتا دیگر هم به زمیمه میکنی میشه ستا، که با زمیمه غیر تشصف پیدا میکنه. چرا؟ چون مقایسه با اونها نداره، اونا هم یکی، این هم یکی، کنار هم قرار میگیرن، تکثر درست میکنن. اما در رابع و سلاستن این بیرون از سلاسه است. سلاسه رو به زمین میکنید اضافه نمیشه، چون سلاسه با این مغایره، اینم با سلاسه مغایره. این اصلا قابل نیستن که به هم اضافه بشن، قابل نیستن که به هم زمینی بشن. پس توجه میکنید که این مغایرت اجازه نمیدهد که خدا در بین اون واحدهای عددی داخل بشه، بیرون از این واحدهای عددی قرار میگیره، یعنی وحدت غیر عددی پیدا میکنه. خود لفظ رابع و سلاسه این مطلب رو میفهمونه، اما برخلاف سالس و سلاسه که مغایرت رو افاده نمیکنه. چون مغایرت رو افاده نمیکنه، همونطور که اون دوتای دیگر سلاسه وحدت عددی دارن، این سومی هم وحدت عددی پیدا میکنه. اما در رابع و سلاسه اون ستا وحدت عددی دارن، این که مغایر اونهاست، خارج از اونهاست و با اونها سازگار نیست، بنابراین این وحدت عددی پیدا نمی کنه. مطلب بعدی، مطلب بعدی این الان توجه کنید، رابع مغایر است از سلاسه، رابع سلاسه مغایر است از سلاسه، و چون مغایر سلاسه است حکم سلاسه رو نداره. سلاسه محکومن به این که دارای وحدت عددی هستن، این مغایر با اون هست، پس محکوم به وحدت عددی نیست، بلکه وحدتش وحدت غیر عددی است. خب توجه کردید که این جواب نشون داد که فرق است بین سالس سلاسه و رابع سلاسه، فرقش هم آشکار و آسانه. این جواب اول. جواب اول بخونم بعد جواب دوم بگم. صفحه 16 هستیم، سطر 9. قلنا فرق هینون و بونون بینون بین کون شیعه سالس سلاسه و بین کونهی رابع سلاسه. فرق آسان و فاصله آشکار بین این است که شیعه سالس سلاسه باشد یا رابع سلاسه باشد. فضاله که این فرق به این جهت است که لأن سالسه هم معروضون و جزءون لعدد سلاسه. سالس سهم یعنی سالس ثلاثه. سالس ثلاثه معروض ثلاثه است و جزئی از عدد ثلاثه است. جزئی از عدد ثلاثه است یعنی وقتی داریم میشمریم این رو به عنوان یکی از اون شمرده شده ها میشمریم. یعنی همونطور که دیروز عرض کردم یه عنوان جامعی که ثلاثه است قائل میشیم، بعد مندرج تحت این عنوان جامع رو میشمریم، میگیم این یکی، این دوتا، خدا هم سومی، که خدا تحت این عنوان مندرج میشه و جزئی از عدد ثلاثه میشه. جزئی از عدد شدن یعنی وحدت عددی داشتن، چون میدونید وحدات هستن که جزء عددند. یعنی مثلا ده رو شما ملاحظه کنید، گفتن ده از ده واحد تشکیل شده، هر کدوم از این واحدها جزء عدد دهند. خب ثلاثه هم از سه واحد تشکیل شده، هر کدوم از اون اجزا، هر کدوم از اون واحدها جزئی هستن از این ثلاثه. وقتی جزء هستن میشن واحد به وحدت عددی، چون واحد به وحدت عددی است که جزء عدده و سازنده عدده، در ثلاثه باشد یا در غیر ثلاثه. پس توجه میکنید که اگر گفتیم خدا یکی از ثلاثه است، یعنی اینکه همونطور که وحدت عددی با تکرارش ثلاثه رو ساخت، خدا هم با زمین شدن اون دوتای دیگه ثلاثه رو میسازه. پس باید خدا واحد باشد به وحدت عددی. پس ثالث ثلاثه بودن یعنی معروض عدد ثلاثه و جزء عدد ثلاثه واقع شدن. معروض عدد ثلاثه و جزء عدد ثلاثه وحدت عددی دارد. پس ثالث ثلاثه بودن برای خدا اثبات وحدت عددی میکنه. و الله تعالی منزه عن ذلک. اما رابع الثلاثه فلیس جزءا لهذا العدد، اونی که چهارمی ستا باشه دیگه داخل در ستا نیست، بیرون ستاست، جزء این ثلاثه و معروض ثلاثه نیست. فلیس جزءا لهذا العدد یعنی عدد ثلاثه، بل صریح فی المباینه، صریح در مباینت، یعنی این رابع با اون ثلاثه مباینت دارد. اگر اون ثلاثه با سه تا واحد ساخته شدن، با این چهارمی دیگه ساخته نشدن. پس این چهارمی وحدت عددی نداره، بلکه وحدتش غیر عددی. جواب تمام شد، فرق بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه گذاشته شد. نه اینم که میگیم بله، ببینید ما میگیم که اگر شما سه نفر برین مثلا در فلان مکان، منم چهارمی شما هستم، یعنی به شما ملحق میشم، به شما ملحق میشم و چهارمی شما هستم. وقتی چهارمی شما شدم، من چهارمی چهارتا هستم یا چهارمی ستا؟ من چهارمی چهارتا هستم یا چهارمی ستا؟ من دیگه چهارمی نه، من چهارمی چهارتا میشم. اون وقتی که من وارد، من این سه نفر وارد منظر شدن، منم چهارمی وارد میشم. وقتی وارد شدن چهارمی ستا نمیشم، چهارمی چهارتا میشم. ولی خدا از اول تا آخر چهارمی ستاست. این مهمه. بس اون اطلاقی که ما در مورد خودمون میکنیم در مورد خدا اجراش نکنید. در مورد ما میگیم شما برید تو این خونه، منم چهارمی شما میشم، یعنی منم بعدم به شما ملحق میشم. معناش اینه که وقتی من آمدم چهار نفریم، من چهارمی چهارتا. اما وقتی خدا با سه نفر دیگه که نجوا میکنن احاطه میکنن این سه نفر دیگه رو، چهارمی اونا نمیشه، چهارمی چهارتا نمیشه، چهارمی ستا میشه. یعنی احاطه میکنه این چهارتا رو، این ستا رو احاطه میکنه، این ستا رو. و چون احاطه میکنه مثل خود اونا نیست، نه درون اونها قرار بگیره و یه جامعه این چهارتا رو احاطه کنه، بلکه اون ستا رو احاطه میکنه. پس فرق است بین این که خدا چهارمی ستا باشد یا ما چهارمی ستا باشیم. ما دیگه وقتی چهارمی ستا بودیم چهارمی چهارتا میشیم، عوض میشه عنوانمون، اما خدا عوض نمیشه. خب جواب اولو دادیم، میخوام جواب دوم رو ذکر بکنیم. البته توجه کنید این جواب دومی که ما ذکر میکنیم میتونه واقعا یه جواب مستقلی باشه، میتونه دفع دخل مقدر باشه که دیگه جواب مستقل نگیریمش. جواب مستقل باشه یا دفع دخل مقدر باشه بیان شکسان فرق نمی کنه. جواب مستقل بودن رو بعدن عرض میکنم، اما دخل مقدر چیه که میتونه دفع دخل باشه؟ دخل مقدر اینه که شما زحمت کشیدید فرق بین ثالث و ثلاثه و رابع و ثلاثه رو بیان کردید، ولی بالاخره در این آیه نجوا بر خدا اطلاق رابع شده، همونی که شما اشاره کردید، بالاخره بر خدا اطلاق رابع شده. حالا رابع ثلاثه باشه یا رابع اربعه باشه اونش بر ما مهم نیست، اطلاق رابع بر خدا شده، یعنی اطلاق عدد بر خدا شده. وقتی اطلاق عدد شده پس باید خدا رو واحد عدد عددی قرار بدیم. کاری نداریم که حالا رابع رو به این صورت اطلاق کرده که رابع و ثلاثه گفته، رابع و اربعه نگفته. این درسته، ولی کنار این مطلبی که شما جواب دادید یه مشکلی ما داریم و اون مشکل اینه که اطلاق عدد بر خدا شده. این دخل مقدره که باید جوابش بدیم. حالا بیانی که میکنیم یا جواب این دخله یا نه، یا جواب مستقل از اصل اشکاله. بیان ما اینه، اربعه عدد، رابع عدد نیست. اربعه یعنی چهار، رابع یعنی چهارمی، چهارم یعنی ذاتی که چهارمی به حساب آمده. پس اربعه عدده اما رابع عدد نیست، رابع ذاتیست که بهش اطلاق عدد کردیم. رابع صفت نیست،
صفت اون
ذاتی، یه ذاتیست که دارای صفته، بلکه رابع ذاتیست که دارای صفته. وقت صفت در این صورت میتونه عدد باشه، دقت کنید این تیکه رو، میتونه عدد باشه، میتونه حاکی از مرتبه عدد باشه. وقتی میگیم این شخص چهارمی است، نمیخوام او رو عدد حساب کنیم، میخوام مرتبه شو در بین بقیه متمیز کنیم. یه ذاته، عدد نیست، ذاته، مرتبه شو میخوام تعیین کنیم. حالا مرتبه در موجودات عددی با وحدت عددی بیان میشه، در موجودات غیر عددی با وحدت غیر عددی بیان میشه. اطلاق رابع حکایت از مرتبه میکنه، حکایت از عدد بودن نمیکنه. حکایت نمی کند که این که برش رابع اطلاق شده وحدت عددی دارد و در نتیجه عدد است، بلکه حکایت می کند از این که ذاتیست دارای این مرتبه، مرتبهش مرتبه چهارمه. حالا مرتبه چهارمیست که واحد است به وحدت عددی یا با واحد است به وحدت غیر عددی، اینو باید از جای دیگه بفهمیم، از اطلاق رابع نمیفهمیم. اطلاق رابع برای ما نمیفهمونه که این واحد واحد عددی است یا واحد غیر عددی است، فقط میگه مرتبهش مرتبه چهارم، ذاتی است دارای مرتبه چهارم. این ستا مرتبه یک و دو و سه رو گرفتند، این یکی مرتبه چهارم رو گرفته. حالا چطوری مرتبه چهارم داره؟ به نحو احاطه یا به نحو جزئیت؟ این رو خود کلمه رابع و ثلاثه تعیین میکنه، رابع تعیین نمیکنه، رابع و ثلاثه تعیین میکنه. رابع و ثلاثه میگه به نحو احاطه است، اگر به نحو جزئیت بود میگفت رابع و اربعه، اگر به نحو جزئیت بود میگفت رابع و اربعه، یعنی یکی از اون چهار تاست، جزئی از اون چهار تاست، اما نگفته جزئی از اون چهار تاست، گفته بیرون اون سه تاست، چهارمی است که بیرون از اون سه تاست، بیرون از اون سه تاست یعنی احاطه کرده این سه تا رو. پس توجه میکنید خود رابع نشون نمیده که این موصوف به رابع وحدت عددی دارد یا وحدت عددی ندارد، خود رابع نشون نمیده، فقط نشون میده که مرتبه چهارمه. ما باید این رو که وحدت وحدت عددی یا وحدت عددی نیست از خارج استفاده کنیم و این چنین از خارج استفاده می کنیم که اگر واحد به وحدت عددی بود می فرمود راب و اربعه، یعنی او رو جز قرار می داد. اما فرموده راب و ثلاثه، او رو جز قرار نداده، بیرون قرار داده و چیزی که بیرون از ثلاثه باشه احاطه می کنه ثلاثه رو. اما اگر داخل در اربعه باشه جزی از اربعه میشه. جز که شد میشه واحد به وحدت عددی، چون عرض کردم واحدهای به وحدت عددی جز عددن، جز عددن یعنی عدد سازند. پس خداوند رو ما رابع ثلاثه قرار میدیم. رابع ثلاثه که قرار دادیم هم مغایرت فهمیده میشه هم اطلاق رابع مشکلی نداره.
اطلاق عدد اصلی مستلزم وحدت عددیه؟
اطلاق عدد اصلی یعنی چی؟
عدد ترتیبی عدد اصلی
یه اربعه؟
نه
خود اربعه رو اطلاق کنید. بله خود اربعه رو اطلاق کنید، از این حاکی از عدده. به خدا اربعه گفته نمیشه، به ما هم گفته نمیشه، فقط به عدد اربعه گفته میشه. اربعه که حکایت از عدد میکنه، یعنی اجزایش همه باید عدد باشن. اربعه چهار تا جز داره، یعنی چهار تا واحد داره، همش باید عدد باشن، چون اربعه بر غیر عدد اطلاق نمیشه. اون که ما میگیم بر غیر عدد اطلاق میشه رابعه، اون بر غیر عدد اطلاق میشه و مرتبه اون غیر عدد رو بیان میکنه. پس فرق است بین رابعه و اربعه. اربعه عدد است و بر عدد اطلاق میشه، رابع ذاتی است موصوف به عدد که موصوف به که مرتبش با این صفت داره بیان میشه، نه خودش عدد باشه. وقت عرض کردم مرتبهش بیان میشه، اما حالا این مرتبه حاکی از وحدت عددی است یا حاکی نیست؟ نه حاکی نیست. ما باید از خارج بفهمیم که این وحدتی که این رابع دارد، این وحدت وحدت عددی است یا وحدت غیر عددی است. در خدا عرض کردیم از خارج میفهمیم وحدت غیر عددی است. از آیه سالس سلاسه میفهمیم یا خود از یا از خود آیه رابع و سلاسه میتونیم بفهمیم. از آیه ثالث ثلاثه که کفر میفهمیم، از آیه رابع و ثلاثه که کفر نیست میفهمیم، از هر دو میفهمیم. به قول شما کنار هم بذاریم شو میفهمیم.
این رابع و ثلاثه دو تا احتمال داره، ممکن رابعی باشه که وقت منحفظ همیشه بشه، چهارمی از چهارتا ممکن نشه. حالا این نشدنش از خالص ثلاثه که خدا نمیفهمه
درسته؟ بله ولی بله. خب همین که رابع و ثلاثه باقی بمونه، رابع و ثلاثه باقی بمونه، رابع و اربعه نشه، همین کافیه. خداوند رابع و ثلاثه است، نفرموده من اول رابع و ثلاثه ام بعدن میشم رابع و اربعه. از اول تا آخر رابع و ثلاثه است. خودش داری میگه الا و رابع هم نمیگه من رابع این ثلاثه ام، یعنی یه حکمی میکنه تا حکم مستمر، استثنام نمیکنه، نمیگه بعدن رابع و اربعه میشم، میگه من رابع و ثلاثه ام مطلق میگه. بله شما درست میفرمایید، با اون ثالث ثلاثه میتونیم ثابت کنیم که رابع و ثلاثه هست مطلقا، ولی میخوام از اونم احتیاج به اون نداریم. خود رابع و ثلاثه چون مطلق گذاشته شده و هیچ استثنایی هم برش وارد نشده، میتونیم بگیم خدا دائما رابع و ثلاثه است و هیچ وقت رابع و اربعه نمیشه. ثم انه، این ثم انه رو هر کردم میتونه جواب سوال مقدر باشه، میتونه دلیل جواب دوم از اصل اشکال باشه. ثم انه لا محذوره در اطلاق رابع و خامس علیه تعالی. اربعه و خمسه رو نمیشه اطلاق کرد، اما رابع و خامس و امثال ذلک رو میشه اطلاق کرد. لانهما، یعنی رابع و خامس و امثالهما مثل سادس و سابع و غیر اینها، لیست من اسماء العدد، عدد نیستند، بل اسماء لمراتب وحدات، اسماء برای عدد نیستن، اسماء مراتب وحداتن، یعنی مرتبه عدد رو بیان میکنن نه خود عدد رو، زیرا اسم عدد ثلاثه است نه ثالث. اینو توضیح دادم. خب جواب از اشکال اول این مستشکل داده شد. حالا یا دو جواب دادیم یا یه جوابی دادیم که مبتلا به دخل مقدر شد، دخل مقدر هم جواب دادیم، پس اشکال اول برطرف شد. اما اشکال دوم این بود که در این آیه، در ذیل همین آیه نجوا فرموده هو و معه و معیت حکایت از وحدت عددی دارد که توضیح دادم که تو حکایت میکنه، چون عرض کردم وحدت غیر عددی اگر تکرار بشه در هم ادغام میشه و باز آخر سر ما یه وحدت غیر عددی داریم، دوتا نداریم. وقتی دوتا حاصل نشد معیت حاصل نمیشه. اما وحدت های عددی با هم ادغام نمیشن، کنار هم قرار میگیرن، معیت درست میکنن. اگر خدا با خلق هست معلوم میشه که اجتماع داره، معیت و اجتماع داره و اجتماع حکایت از این میکنه که این یکی این یکی، این یکی این هم یکی، یعنی وحدتشون وحدت عددی است. چون در وحدت غیر عددی نمیتونیم بگیم این یکی و این یکی، وقت این یکی اون دومی هم که میاد همین یکی، نه این یکی دومی هم یکی دیگر، بلکه دومی هم همین یکی اول. پس در وحدت عددی اصلا تکراری نیست که بگید این یکی، در وحدت غیر عددی، در وحدت غیر عددی اصلا تکراری نیست که بگید این و اون تا معیتی درست بشه. در وحدت عددی تکرار هست، این میگید این و این، بعد تکرار درست میشه، این دوتا کنار هم جمع میشن، معیت درست میشه. هر جا معیت بود وحدت عددی است. مستشل اینو گفت و آیه داره هو معهم، برای خودش معیت ثابت کرده، پس وحدتش وحدت عددی است. جوابی که ما میدیم، جواب توجه کنید، معیت گاهی دو طرفیست و گاهی یک طرفیست. معیت دو طرفی رو و یک طرفی رو فرقش رو ملاحظه کنید. معیت دو طرفی یعنی اینم هست اونم هست، لذا این رو ملاحظه کنید میبینید با اونه، اونم ملاحظه کنید میبینید با اینه. اما معیت یک طرفی، معیت یک طرفی یعنی این با او هست ولی او چیزی نیست. دقت کنید، او چیزی نیست که با این باشه. معیت یک طرفیه یعنی چی؟ یعنی او مستهلکه، از این طرف وجود هست، از اون طرف استهلاک هست. پس معیت یک طرفی شد چون طرف دوم نیست، یعنی مستهلکه، فقط همین طرف اول هست. مستهلک یعنی وجودش نیست، یعنی وجودش نیست، یعنی حکایت وجود است نه خود وجود. چرا معیت این طرفی معنی داره؟ این که هست، اینی که هست معیت داره، اونی که نیست معیت نداره. یعنی نیست که بخواد معیت داشته باشه. حالا توضیح میدم، نیست به معنای فنای محض نیست، به معنای مستهلکه. اشاره کردم من هنوز مثلا تموم نشده، شما اجازه بدید مطلب تموم بشه، بعد اگر ابهامی باقی مونده بود سوال کنید. پس معیت یک طرفی معناش اینه که یک طرف هست یک طرف دیگه نیست، یا به تعبیر دقیق‌تر مستهلکه. بنابراین در معیت یک طرفی وحدت عددی مطرح نیست، چون وحدت عددی این است که این عدد هم باشد اون عدد هم باشد، بعد این دوتا با هم معیت پیدا کنند. خب هر دو هستند، معیت هم پیدا می کنند. در جایی که معیت دو طرفی است وحدت وحدت عددی است، ولی در صورتی که معیت یک طرفی است وحدت وحدت عددی نیست، زیرا که در معیت یک طرفی اون طرف دیگه مستهلکه، وقتی مستهلکه شمرده نمیشه. یعنی همون خاصیت وحدت غیر عددی در اینجا درست میشه که در وحدت غیر عددی گفته میشود که هر چیزی که بخواهی ثانی فرض کنی یعود و اولن برمیگرده همون اولی میشه. در اینجا گفته میشود هر چی که بخواهی کنار این مع قرار بدی در این مع مستهلک میشه. نمیگیم برمیگرده همون مع میشه، میگیم در اون مع مستهلک میشه. پس بازم خاصیت وحدت عددی درست نشد. توجه کنید دو مرتبه عرض کردم در اینجا، یکی این که وحدت غیر عددی داریم، بعد یه وحدت غیر عددی دیگه میاریم، این همون وحدت اولی میشه، دوتا نمیشه. این وحدت غیر عددی دوم با وحدت غیر عددی اول یکی میشه، نمیگیم مستهلک میشه، میگیم یکی میشه، این همونه. اما یه وقت خلقی رو در کنار خدا قرار میدید، نمیگه این خلق با خدا یکی میشه، میگه مستهلک میشه. علا ای حالن خاصیت وحدت عددی در اینجا حاصل نمیشه. خاصیت وحدت عددی اینه که این هم باشد این هم باشد، بلکه کنار هم مجتمع بشه. در صورتی که وحدت غیر عددی این وحدت غیر عددی اول شود، این و اونی باقی نمیمونن، فقط یک این است. در صورتی که چیزی در این وحدت غیر عددی مستهلک شود، باز این و اونی باقی نمیموند، بازم فقط اون است، این است. پس در هر دو حال توجه میکنید که تعددی نداریم که این متعددها رو با هم بدونیم، در حالی که در وحدت عددی باید دو تا باشد تا با هم بشود. پس این معیت معیت عددی نیست، معیتی نیست که حکایت از وحدت عددی کند. به عبارت دیگر، که این عبارت دیگر رو ترجمه مطلب قبل قرار میدم و تفسیر مطلب قبل قرار میدم، خداوند با ما معیت داره، یعنی معیت قیومیه داره، یعنی ما رو اداره میکنه، و معیت اشرافی داره در مقام علم، معیت قیومی داره در مقام اداره کردن. با ما معیت داره یعنی احاطه داره، وقتی بر ما احاطه میکند اوست که وجود دارد و اوست که دیده میشود، اما اونی که محاط است مستهلک است در محیط، اون ندیده میشود نه اثری ازش ظاهر می شود که مستهلک شده. پس از اون طرف، یعنی از طرف این خلق، معیت دیگه نیست به خاطر مستهلک شدنش یا به خاطر محاط شدنش. در وحدت عددی دو چیز کنار هم قرار می گیرند، اینم واحد عددی است، اونم واحد عددی، با هم معیت پیدا می کنند، نه معیت قیومیه، معیت اجتماعیه. اما خداوند با خلق معیت قیومیه پیدا میکنه که خلق مستهلک میشه و اون خلق رو احاطه میکنه، نه مجاور هم بشن، نه با هم مجتمع بشن. پس معیتی که درباره خدا هست حکایت از معیت عددی نداره، دلالت بر معیت عددی نداره. معیتش حکایت از وحدت عددی نمیکنه، اما معیت های دیگر حکایت از وحدت عددی می کنند. پس نباید معیت خدا را با سایر معیت ها اشتباه گرفت. خدا بر خودش اطلاق مع کرده، ولی هر معی که دلالت بر وحدت عددی نمی کنه. اون معیت های معمولی که طرفینی دلالت می کند بر وحدت عددی، معیت یک طرفی دلالت نمی کنه به این بیانی که توضیح داده شد. بله؟
محاطم غیر
محیط رو نمیبینه. بله، محاط هم نمیبینه، اگر درست دقت کنید خودش هم نمیبینه، محاط فقط محیط رو میبینه، حتی خودش حق نداره ببینه. و اما بله؟
حق نداره یعنی نیست که ببینه.
بله دیگه، حق نداره معنیش هم ببینه. و اما حدیث المعیه، اما داستان معیتی که شما ذکر کردید و خواستید از طریق این داستان خدا رو واحد به وحدت عددی به حساب بیارید، اینم باطله. فَإِنَّ الْمَعِيَّةَ الْمُسْتَلْزِمَةَ، باید الافلام داشته باشه، فَإِنَّ الْمَعِيَّةَ الْمُسْتَلْزِمَةَ لِعُرُوزِ مَرْتَبَةِ مِنَ الْعَدَدْ هِيَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ. معیتی که مستلزم این است که مرتبه از عدد عارض شود و اون معروض عدد و جزء عدد قرار بگیرد و در نتیجه وحدت عددی پیدا کند، اون معیت معیتی است که من الجانبین باشه، طرفینی باشه. معیت طرفینی حکایت از وحدت عددی میکنه. توضیح دادم چرا؟ چون هر دو باقی میمونند و مجاور هم میشن، مجتمع میشن، مجتمع که شدن معیت درست میکنند، معیت با دو تا واحد عددی رو درست میکنند. به انتکونه، به انتکونه تفسیر معیت حاصل از جانبینه. به انتکونه کما انه هازه شی معزالک شی که زالک یکون و زالک معهازا، همونطور که این با اونه اون هم با این باشد. یعنی هر دو باشند که یکی رو با دیگری به حساب بیاریم، یکی مستهلک تحت دیگری نشود، یکی مخاطب دیگری نشود. در این صورت معیتی درست می شود که حکایت از وحدت عددی می کند. این حد غلطه. حق تعالی با حق با خلق وحدت داره، همینش غلطه. خلق با خدا وحدت نداره، درسته. معیت وحدت ایجاد نمی‌کنه. معیت مجاورت است و اجتماع. اگر معیت قیومیه باشد احاطه است، اگر معیت غیر قیومیه باشه طرفینی باشه مجاورته. هیچ جا معیت به معنی وحدت نیست. پس این که بگیم خدا با خلق وحدت پیدا می‌کنه حرف غلطی، یا خلق با خدا هیچ کدوم. و فی ما نهنوفی لیسه کذالک، در ما نهنوفی معیت این چنین نیست که معیت طرفینی باشد. لان الله معنا، خدا با ما هست، از این طرف معیت هست، اما لسنا نهنو معهو، ما با خدا نیستیم، از اون طرف معیت نیست، از طرف ما معیت نیست. لانه معنا، دقت کنید، تقدم و معیت هر دو ملاک میخواد. این مقدمه بر او در چی مقدمه؟ در زمان، در شرافت، در ذات؟ بالاخره ملاک میخواد، یا ملاک تقدم زمانه، یا ملاک تقدم شرافته، یا ملاک تقدم مثلا رتبه است، یا ذاته، هر چی. بالاخره تقدم و تأخر ملاک میخواد. معیت هم همینطوره، معیت هم ملاک میخواد. این با اونه در چی با اونه؟ در ایجاد، در وجود، در غلبه، در سلطنت. خب خدا با ما هست در این، با این، در این چیزا، یعنی در ایجاد با ماست، در غلبه با ماست، در سلطنت با ماست. ما با همین چیزا با خدا هستیم، در همین چیزا با خدا هستیم. ما با خدا هستیم در ایجاد، یعنی ما خدا رو ایجاد کردیم. ما با خدا هستیم در غلبه و سلطنت، ما بر خدا غلبه داریم، سلطنت داریم، مسلم. نه، خدا با ماست در ایجاد، ما با خدا نیستیم در ایجاد. از چه دم معیت ملاش میخواد؟ ملاش معیت یعنی در چه چیزی این معیت هست؟ اون بعد از کلمه فی ملاش معیته. این دوتا معیت دارن، مثلا فی ایجاد، اون بعد از فی معیت ملاش معیته. همونطور که در تقدم و تأخر میگیم این دوتا تقدم و تأخر دارن، فی زمان، اونی که بعد از فی میاد ملاشه، ملاک تقدم و تأخره. یا با هم تقدم و تأخر دارن، فش شرف، این شرفی که بعد از فی آمده ملاک تقدم و تأخره. در معیت هم همینطور، وقتی میگیم این دوتا معیت دارن در ایجاد، یعنی ملاک معیتشون ایجاده. خب حالا در مورد خداوند میگیم خداوند معیت دارد با ما در ایجاد. این معیت اگر طرفینی باشه معناش اینه که ما هم با خدا معیت داریم در ایجاد، یعنی همونطور که اون ما رو ایجاد کرده ما هم او رو ایجاد کردیم، که اون غلطه. پس معیت اینجا نمیتونه طرفینی باشه، چون ملاکش در دو طرف موجود نیست، ملاک فقط در یه طرف موجوده، پس معیت یه طرفیه. همچنین در سلطنت و غلبه. بعد که انه کسی میگه خب در وجود که معیت است، در ایجاد معیت نیست، در وجود معیته، ما وجود داریم، اون وجود داره، درسته وجود او ذاتی است، وجود ما عطایی است، ولی بالاخره هر دومون معیت داریم، پس معیت در وجود داریم، معیت در ایجاد نداریم، معیت در سلطنت نداریم، معیت در قهر و غلبه نداریم. او با ما معیت داره در این چیزا، ما با او معیت نداریم، ولی در وجود که معیت داریم، او هم وجود داره ما وجود داریم. ایشون جواب میده وجود ما مستهلکه، وجود ما کلا وجوده، وجود او اصله، بنابراین ما در وجودم با او معیت نداریم، چون مستهلکیم. وقتی مستهلکیم چیزی به حساب نمیام که بگیم ما موجود، اونم موجود. پس روشن شد که این معیتی که از جانب خداست باید یک طرفی باشه، چون ملاکش در یک طرف وجود داره، در طرف دیگه وجود نداره. لأنه معنا بالایجاد والقلبت والاستیلاء والقدره و امثال ذلک، ولی نحن لسنا معه به هذه الوجوه و امثالها، ما با او نیستیم به این وجوه. اصلا این وجوهی که ذکر میکنه چون ملاک معیت هست، هر جا معیت هست ملاکش باید باشه، مثل تقدم تأخر که هر جا تقدم تأخر هست ملاکش باید باشه. تا توجه کنید من این عبارت نحن و لسنا معهو به هذه الوجوه و امثالها رو اینطور معنا کردم که او با ماست به ایجاد، یعنی ما رو ایجاد میکنه، ما با او نیستیم به ایجاد، یعنی ما او رو ایجاد نمیکنیم. همچنین او با ماست با غلبه و استیلا و قدرت، ما با او نیستیم به غلبه و استیلا و قدرت، یعنی او بر ما غلبه و استیلا و قدرت داره، ما بر او غلبه و استیلا و قدرت نداریم. که وقتی معیت رو درست کردیم از جانب او سنجیدیم نسبت به خودمون و از جانب خودمون هم سنجیدیم نسبت به او. میخوام جور دیگه هم عبارت معنا کنم و اونی که بگیم او با ماست به ایجاد، یعنی ما رو ایجاد کرده و با ما کل خلائق رابطه ایجادی داره و ما با خلائق رابطه ایجادی نداریم، یعنی ما با او در ایجاد شریک نیستیم، ایجاد فقط مال اوست، مال ما نیست. ما با او در غلبه و استیلا و قدرت شریک نیستیم، او بر تمام خلائق غلبه داریم، ما نداریم. نمیخوام بگیم بر خود او غلبه داریم یا تسلط داریم یا اینکه خود او رو ایجاد کردیم، میخوام بگیم که او شأنش ایجاد است، ما این شأن رو نداریم. او شأنش غلبه بر کل و استیلاء بر کل است، ما این شأن رو نداریم. اینطور هم میشه معنا کرد، هیچ ایرادی نداره که به این صورت معنا کنیم. پس ما با او نیستیم در ایجاد، یعنی او ما رو ایجاد میکنه، ما او رو ایجاد نمیکنیم. یه معنا ما با او نیستیم در ایجاد، یعنی او شأن ایجاد داره، ما با او نیستیم، این شأن برای ما نیست، ما با او در این شأن شریک نیستیم. او این شأن رو داره ولی ما این شأن نداریم، پس ما در ایجاد با او معیت نداریم. پس دو جور عبارت معنا میکنیم، هر دو جورم درسته. خب ممکنه کسی بگه به لحاظ ایجاد ما با او نیستیم، به لحاظ غلبه و قدرت ما با او نیستیم، به لحاظ وجود که با او هستیم، او وجود داره ما وجود داریم. جواب اینه و من حیث الوجود الذی هو اصل الاحکام هم ما با او نیستیم، یعنی و نحن لسنا معه به هذه الوجوه و من حیث الوجود الذی هو اصل الاحکام. این من حیث الوجود عطف بر به هذه الوجوهه، ما با او نیستیم، به این وجوه و امثال این وجوه با او نیستیم، به حیث وجودی که اصل احکام ماست باز با او نیستیم. چرا؟ چون معلول بل اله است لا معل اله، این اختصاص به ما نداره نسبت به خدا که ما با خدا نیستیم در وجود، بلکه هیچ معلولی با علتش نیست در وجود، هیچ معلولی معل اله نیست، بل اله است، یعنی به سبب علت حاصل می شود، به عطای علت حاصل می شود، نه اینکه با علت و در رتبه علت باشد. پس معیت برای هیچ معلولی با علت نیست، معیت رتبی، معیت زمانی که چیزی بیرونیه. لأن المعلول انما یکون بالعله لا معل اله، اذ الکل مستهلک لدیه، همه موجودات در پیش خدا مستهلکند و چون مستهلکند نباید دم از وجود بزنند تا چه برسه به این که بگویند وجود ما با وجود خدا. اصلا نباید وجودشون رو مطرح کند تا چه برسه به این که وجودشون رو در مرتبه وجود خدا قرار بدن و بگن ما در وجود با خدا هستیم، اصل وجود براشون تمام نیست، تا چه برسه وجودی در رتبه وجود اله که بتونه اطلاق معیت بشه. که نتیجه بود هرچی هست خدا سنت چی؟ هرچی هست خداست، یعنی ما هم خدایی؟
خدا هم هست.
نخیر یعنی شرک واضحه و فقه هم
خدا هم هست، مگه خدا وجود خیر از خدا داشته باشیم؟
بله ما موجود به وجود خدا نیستیم، ما وجود موجودیم به ایجاد خدا نه به وجود خدا، ما موجودیم به وجود خدا نه به ایجاد خدا نه به وجود خدا، ظهور درست ولی ظهور که وحدت درست نمی کنه، ظهور که
رسم از وحدت این است که فقط خدا هست.
بله فقط خدا هست و ما حکایت از خدا می کنیم درسته، ولی هرچی هست خداست، این حرف ابهام داره. ظاهرش اینه که ما هم خداییم، حالا یا جزء خداییم یا هر کدوم تک تک خداییم، این حرف غلطه.
خدا ما هم هست. خدا خودشه.
بله خدا ما هم هست غلطه. ما
جی هست که خدا نباشه.
بله ما خدا نیستیم.
نه ما
بفرمایید ما چی؟ بفرمایید ما چیز نیستیم. ولی اگر چیزی هست خدا هست، ما نیستیم. این درسته بگید ما مستحلشیم، ولی هر چی هست خدا هست، این کلام کلام به ظاهر درستی نیست. مگه بیشون توجیهش کنید، ظاهرش درست نیست. نگید هر چی هست خداست، بگید خدا هست و هر چی هست حکایت از خداست. غیر از خدا هر چی هست حکایت از خداست، پس غیری نیست، بلکه یا خداست یا حکایت خداست، که حکایت خدا بالاخره داره خدا رو حکایت میکنه. پس بنابراین هرچی از خداست. گاهی گفته میشه تو عرفان که هرچی از خداست، ولی توجیهش میکنند. شاید حالا منظور شما همون حرف توجیه شدهش باشه. اگه منظورتون حرف توجیه شده باشه اشکال نداره، ولی اگر ظاهر این حرف باشه اشکال داره. و این حرف رو نباید گفت، چون توجیه میخواد. در بین مردم عادی حتما نباید گفت، در بین متخصصین هم اگر گفتید پشت سرش قرینه رو بیارید، آزاد نذارید حرفو، و الا مهمه. کل شیء هالک الا وجهه الکریم تعالی شأنه العظیم. خب ثابت شد که وحدت عددی برای خدا نیست، و این اشکالی که مستشکل کرد اشکالیست باطل.